دو آیه پایانی رساله یهودا کلامی است که امروز برای شروع جلسه با ایمان اعلام خواهیم کرد. این دو آیه برای بسیار از شما شناخته شده است، زیرا که به دفعات در جلسات کلیسایی خوانده شده. بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بی عیب و با شادی عظیم در حضور پرجلال خود حاضر سازد، بران که خدای یکتا و نجات دهنده ما به واسطه عیسی مسیح از حال تا ابدالآباد جلال تا توانایی باد. آمین. میتونید تصورش کنید که او قادر است ما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بی عیب حاضر سازد. چه خدای عظیمی را ما خدمت میکنیم. همونطور که به خاطر دارید در جلسات گذشته در مورد 4 شالوده ایمان با هم بررسی کردیم. اجازه بدید یک بار اونها را بر خدمت شما یادآوری کنم. توبه از اعمال مرده، ایمان به سوی خدا، تعلیم تمیدها و نهادن دستا یا دستگذاری. در واقع در جلسه قبلی پیغام دستگذاری یا انتقال قدرت خدا عمانگذاری کردیم. این دقیقا و به طور خاص مربوط به دستگذاری میشه. میدونم که بسیار از شما باعث تعجب و همینطور برکتتون شد و چقدر اهمیت داشت دستگذاری در خدمات کلیسایی. در حال حاضر دو مورد دیگه از پایه و اساس ایمان را بررسی خواهیم کرد، در مورد قیامت از مردگان و داوری نهایی. اما قبل از اینکه این دو مورد را بررسی کنیم، قصد دارم در رابطه با زمانهای آخر با شما صحبت بکنم. ما نیاز داریم بدونیم چه موقع با این دو مورد خاص روبرو میشیم، چون که اون ما را از زمان خارج کرده و به ابدیت منتقل میکند. به همین دلیل مهمه که ما فقط متمرکز زندگی زمینی نشیم. متوجه شدم که بسیار از ایمانداران فقط به این فکر میکنند که خدا چه کارهایی را روی زمین میخواد انجام بده و این بسیار قسمت کوچکی از تمام آن چیزی که خدا برای ما در نظر گرفته. من میخوام یه قسمت از کلام خدا از کتاب مکاشفه باب 10 را براتون بخونم. من باید خیلی مواظب باشم که وارد مسائل فلسفی نشم، چون بک‌گراند مطالعات من از اونجا بوده، بلکه توجه من به کلام خدا باشه. این آیات در رابطه با مکاشفه باب 10 آیات 5 و 6 رو با هم میخونم. فرشته را دیدم که بر دریا و خشکی ایستاده بود، دست راست بلند کرد و به او که تا ابد زنده است و آسمان را و هر چه در آن است آفریده و زمین را و هر چه در آن است و دریا را و هر چه در آن است سوگند خورد و گفت دیگر بیش از این تأخیری در کار نخواهد بود. در نسخه اصلی میگه، در ترجمه ها دیگر بیش از این تأخیری در کار نخواهد بود، یعنی اینکه چیزهای زمینی داره تمام میشه و چیز وقت زیادی نمونده، داریم به آخر میرسیم، به زودی به آخر کار میرسیم. بنابراین شخصی میگه که آنچه در پشت همه ساعت‌ها وجود داره قلب انسان است. وقتی که قلب انسان از تپیدن باز ایستد، تیک تاک تمامی ساعت‌ها نیز متوقف خواهد شد. دیر یا زود هممون جهان را ترک کرده و به ابدیت خواهیم پیوست. و بیاد داشته باشید آخرت دورای مدت طولانی نیست، بلکه در مقایسه با تصورات ما متفاوت است. ما وقتی که اونجا وارد بشیم تازه خواهیم فهمید چه خبره. من قلبا از خداوند متشکرم بر این رازی که وجود داره و ممنونم و شکرگزارم که به نوعی این زمان معماست. این چیزیه که بیش از 50 سال وقتی در فلسفه بودم سعی میکردم اونو درک کنم، ولی کتاب مقدس با صراحت میگه که این راز و معماست. به عقده فیزیکدانان و دانشمندان که با فضاپیما اگر با بتونند با نصف سرعت نور سفر کنند، ممکنه بتونند فاصله بسیار دور سیارات و ستاره ببینند و برگردند. بر اساس زمان اونها در آسمان این سفر ممکنه 2 هفته به درازا بکشه، اما بر اساس زمین شاید 2 نسل طول انجامد و وقتی برگردن میتونن با نواهایشون رو بشن. این در ذهن ما نمی گنجه، اینطور نیست. پس زمان یک راز است. اجازه بدید یه زمان چیز دیگه رو توضیح بدم. تا اونجا که ما میدونیم هر شخص میتونه نظرات متفاوتی داشته باشه. با من مثال دانشمندان میگن به دلیل تراکم و تودای رسوبات و سنگ ها و دره ها مطمئنم میلیون ها ساعت پشت سر گذاشته. منم اینو باور دارم و حتی میتونم بگم خیلی بیشتر از شما ایمان دارم که این اتفاق افتاده و ما میلیون سال پشت سر گذاشتیم. بنابراین با توجه به مثالی که در مورد دانشمندان و سیاره و اینکه گفتیم یک سال طول میکشه گفتم، این بستگی به نظریات شخصی متفاوت داره، ولی در هر صورت من معتقدم که زمان چیز بسیار پیچیده و معماست و یک روزی که این زمان را ترک کنیم وارد ابدیت میشیم. در دوم قرنتیان باب 4 آیات 17 و 18 در مورد تفاوت بین چیزهای گذرا و چیزهای جاودانی صحبت میکنه. دوم قرنتیان 4 17 و 18 پولس میگه زیرا رنجهای جزئی و گذرای ما لحظه است. پس از اون میبینید که پولس میگه و اون چی در مورد فکر میکنیم در زندگی نگرانیم، مشکلات، رنجی ها که شما دارید میگذرید، اون چی که شما باش برخورد میکنید، مقایسه باش میکنید، گذراست و موقتیت. در مقایسه با آنچه که پولس گذراش فکر میکنم خیلی کم باشه. آنچه که میگذره ولی میتونه برای ما جلال آینده رو آماده بکنه. سختی های امروز جلال آینده رو داره تا وارد جلال ابدی بشید. در کلمه عبری میگه جلال بسیار زیاد رو برای ما به ارمغان میاره. پس پولس در مورد جلال زیاد صحبت میکنه که خداوند برای ما در نظر گرفته. و همینطور میگه نه دیدنی است بلکه نادیدنی است. زیرا دیدنی ها گذرا و نادیدنی ها جاودانی است. بیا داشته باشید دردها و مشکلات امروز برات پشت سر میگذارید، در آینده چشم بدوزید و به اینها نگاه نکنید. اگه چشم بدوزید به چیزای جاودانی بیاندازید و تمام مشکلات رو فراموش کنید، اون موقع شاید بتونید فقط به خودتون دلسوزی کنید، ولی عبور از سختی ها شاید دشوار و مخرب باشه. زمانی میتونیم با قدرت از عبور کنیم که به چیزهای آینده چشم بدوزیم، چون دیدنی ها موقتی است، نادیدنی ها جاودانی است. برابر این پولس در دو مورد متفاوت صحبت میکنه، دیدنی و گذرا، فیزیکی است که موقتیه، و چیزهای نادیدنی که روحانی است و ابدی است. پس به خاطر بسپارید تمام آنچه را که در زندگی روبرو میشیم گذرا و موقتی است، ولی ما داریم به سوی چیزهای جاودانی پیش میرویم. اواخر من رود کتابی را میخوندیم که به مسائل روحانی و مذهبی اشاره میکرد و میگفت که ما در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم و گفتم این یک حقیقت است. اگر واقع بینانه نگاه کنیم در دنیای زندگی میکنیم پر از مشکلات و بدبختی ها که بیشترشه و نه شادی و خوشی، جنگ و درگیری بیشتر از صلح و آرامی است، درد و بیماری بیشتر از شفا و سلامتی است. بنابراین اشتباه از تصور زیبایی که از دنیا داریم ترسیم نکنیم که حقیقت نداره. ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم و به خاطر گناه هر روز به فلاکت و نابودی نزدیکتر میشه. این وضعیت دنیا است که ما در آن زندگی میکنیم. خدا رو شکر که سرنوشت ما در این دنیا خلاصه نمیشه. پولس در اول قرنتیان باب 15 آیه 19 چیزی رو میگه که من را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اول قرنتیان 15:19 من به بسیار از ایمانداران دیگه گفتم که فکر کنیم اگر فقط در این جهان به مسیح امیدواریم از جمیع مردم بدبختریم. برای لحظت به این آیت فکر کنید. اگر فقط برای دریافت چیزهای دنیوی به مسیح امیدوار هستید، از جمیع مردم بدبخترید. من با ایمانداران زیادی روبرو شدم که به نظر میاد فقط نگران چیزهای زندگی زمینی هستند. این افراد با این نگرش که فقط میخوان چیزهایی را از خداوند برای زندگی زمینیشو دریافت کنند، تصویر بد و ناخوشایندی را از مسیحیت ارائه میدن. بنابراین خیلی مهمه که به چیزهای دنیاوی فکر نکنیم، برای هم که نیاز به نگرش تازه روحانی داریم، به چیزهای جاودانی و روحانی فکر کنیم. در عبرانیان باب 13 آیه 14 اینطور میگه در اینجا شهری نداریم که ماندگار باشه، بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم. آیا در زندگی شما این حقیقت داره؟ زندگی موقت شما چطور میگذره؟ زندگی ابدی شما را چطور میگذرونید؟ ما فقط از اینجا عبور میکنیم و به طرف جلو میریم. ابدیت آخرت ماست. اگر فقط در چیزهای زمینی نگران باشی، شادی حقیقی را تجربه نخواهید کرد، بلکه شخص ناکام و شکست خورده خواهید بود. همیشه میترسی، غرغر میکنی، چرا خدا به دعاهام جواب نمیده؟ و بسیار از مشکلات ما ناشی از دیدگاه اشتباه ماست. باید به آسمان و چیزهای جاودانی بیاندازیم. خداوند حتی یک ذره یا بخش کوچکی از آخرت را برای طولانی کردن زمان حال ما قربانی نخواهد کرد، زیرا که زمان و زندگی فعلی دائما ماندگار نیست، اما آخرت ابدی است. میخوام از شما بپرسم چقدر خودتونه برای آخرت آماده کردید؟ در کتاب امثال میگه که خدا حکمت به ما میده که بتونیم یه دولت پایدار داشته باشیم. من بارها خدا گفتم این دولت پایدار چیه؟ صحبت از بانک، حساب بانکی، پول، ماشین و خونه ویلایی در کار نیست. هیچ کدوم از اینها جلال نیست که خداوند در مورد آن صحبت میکنه. پس دولت پایدار چیه؟ عیسی گفت آنچه داری بفروش و بهاش را بین فقیران تقسیم کن، در آسمان گنجی خواهی داشت. پس آنچه را که برای ملکوت خدا صرف کنی، در آسمان گنج چند برابر خواهی داشت. چه نفر از ما بیزنسمن و خوبی هستیم که در مورد این فکر کنیم؟ و یک چیز دیگر که میخوام به اون اشاره کنم، وقتی که زندگی ما به پایان برسه، عطایای ما نیز تمام خواهد شد. نبوت ها، معجزات، کلام علم، تمام عطای روحانی به پایان میرسه. ما نمیتونیم اونها رو با خودمون به آخرت ببریم. اونها فقط برای این زمان داده شدن، برای زمان موقت. اما یک چیز رو با خودمون به آسمان خواهیم برد. میدونید اون چیه؟ شخصیتمون. شخصیت انسانیمون که جاودانی است. پس کیفیت و شخصیت ماست که تعیین کننده چگونگی وضعیت آخرت ماست. این کیفیت و پاکی شخصیت خداپسندانه ماست که آخرت رو تحت تاثیر قرار میده. این همون ثروت و دولت پایدار ماست که از کلام خدا صحبت میکنه. اجازه بدید در مورد چیزی که با شما استرو بکنم. و این خیلی مهمه که باید درک درستی از نبوت‌های کتاب مقدس داشته باشیم. متاسفانه بسیاری به خاطر شنیدن پیام‌ها و نبوت غلط، اعتمادشون را نسبت به اهمیت نبوت از دست دادند. اجازه ندید این اتفاق برای شما بیفته. در واقع استفاده نابجا از یک چیز باعث بی‌اعتمادی بشه. به عنوان مثال، در طول زندگی نسبتا طولانی که خودم من عطا کرده، بارها و بارها شاهد این مورد تلخ بودم که عطایا توسط بعضی افراد مورد سوء استفاده واقع شده و این باعث نشده که من اعتماد به عطا از دست بدم، بلکه باعث شده مواظب باشم چگونه از آن استفاده کنم. همچنین است که در مورد نواتای کتاب مقدس باید مواظب باشیم. ما باید درک درستی از اونها داشته باشیم و من به شما نشون بدم که چطور هست، چطور باید آماده باشیم. دوم پتروس باب 1 آیات 19، 20 و 21 رو نگاه میکنیم. به علاوه کلام بس مطمئن اطمینان داریم که نیکوس بدان توجه کنید. کلام انبیا همون کلام نبوتی که در کتاب مقدس نوشته شده است. بخاطر داشته باشید در حال حاضر عطای نبوت نمو صحبت نمیکنم که اون جایگاه خاصی داره، بلکه در مورد کلام نوشته شده کتاب مقدس گفت میکنن که نیکوس بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره میدرخشد. ببینید عزیزان، شما نمیتونید نسبت به کلام انبیا بی توجه باشید، چون پتروس میگه کار بسیار خوب میکنید اگر مورد توجه قرار بدید، چون مثل نوری در مکان تاریکی میدرخشد. دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم بدون شک تاریک است و هر روز تاریکتر هم میشه. ما در این تاریکی به نور احتیاج داریم که ما را در مسیر هدایت بکنه. نوری که خداوند برای ما را به سمت رهبری رهنمایی کنه، مکاشفه کلام خداست. ممکنه شما تولد تازه یافته باشید و مسیح خوبی باشید، اما در تاریکی راه برید، چون که از نور نبوتهای کتاب مقدس استفاده نکنید. اگر به دلیل بی‌توجهی به نبوت کلام خدا در تاریکی پیش می‌روید، بدون شک به زمین خواهید خورد، قادر به دیدن راه نیستید و حتی نمیتونی بفهمی که در اطراف شما چه میگذره. این بی توجهی به نبوت ها باعث میشه که با شکست روبرو بشید. این خیلی مهمه. سپس پتروس ادامه میده: ما نیاز داریم که توجه داشته باشیم تا آنگاه که سپیده برسمد و ستاره صبح در دلهایتون طلوع کند. این در رابطه با عیسی مسیح صحبت نمی‌کنه بازگشتش، بلکه یک رابطه شخصی است. تجربه‌ای که با طلوع صبح و درخشش نور در قلب‌های ما حاصل میشه. آیا می‌دونید این درخشش درونی چه حقیقت رو بر ما آشکار می‌کنه؟ بله، بازگشت عیسی مسیح و ما با دیدن او به جلال خواهیم رسید. برادران عزیز، می‌خوام در رابطه با بازگشت عیسی مسیح ببینم چقدر ذوق و شوق دارید. چون این تنها امید بشریت برای آینده است. هیچ چیز دیگری نمیتونه نیاز بشری رو برآورده بکنه. مردم در مورد چیزهای فلسفی صحبت میکنن و میگن این افسانه است. ولی من ایمان دارم این افسانه نیست، بلکه بازگشت عیسی مسیح حقیقت کتاب مقدس است و تنها قدرتی که میتونه مسائل رو حل بکنه. مردم سعی میکنن با افکار بشری و خیالات خودشون مشکل رو حل کنند. ولی هر روز واقعیت بدتر و بدتر میشه. انسان نمیتونه با قدرت خودش مسائل رو حل بکنه و این تعلیم انسانگرانه است که سعی میکنه بر استقلال انسان و جدا از خدا متکی به خودش باشه و بسیار از دولتانش این عمل میکند. پس ما نیاز داریم نبوت ها را و کلام نبوتی را بفهمیم و به اهمیتش پی ببریم. و پتروس میگه هیچ وحی کتاب مقدس از زایده تفسیر خود نبی نیست، بلکه از جانب خداست. میخوام دو کلید را اینجا برای درک نبوت کتاب مقدس به شما نشون بدم. موضوع اینه که اگه میخوام زیاد واردش بشم شاید نتونم به اون آسین بیام بیرون. تسلیه 29:29 موسی اینطور میگه به قوم اسرائیل، موسی اینطور میگه: چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست، اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست تا جمعی کلمات این شریعت را به عمل آوریم. بنابراین موسی در اینجا به دو چیز متفاوت اشاره میکنه: چیزهای مخفی و چیزهای مکشوف. او میگه که جای مخفی از آن خداست، هیچ کس نمیتونه بفهمه، اما چیزهای مکشوف از آن ماست تا شریعت خدا را عمل کنیم. یکی از دلایل عمده ای که باعث میشه مردم اشتباه از عطایا میدارن اینه که تلاش میکنن چیزهای مخفی رو بفهمن، در حالی که چیزهای آشکاری که میدونن اطاعت نمیکنن. وقتی که با مردم در این مورد صحبت میکنم، بعضی بعد از جلسه میان سوالات سختی میکنند. مصیبت عظیم کی میشه؟ زمان بازگشت مسیح کیه؟ قبل از هزار است؟ بعد از هزار است؟ میگم من نمیدونم. و من خجالت نمیکشم بگم. من چون میدونم هیچ کس نمیدونه، منم نمیدونم، عیسی هم نمیدونه، فقط پدر میدونه. بنابراین اگه چیزی رو که عیسی نمیدونه من نمیدونم، باعث خجالت من نمیشه. مشکل اینجاست که انسان ها سعی میکنن چیزایی رو بدونن که از خدا، از اونا مخفیه و مال خداست. و میدونید پشت سر این خواسته چیه؟ غرور. و این خطرناکترین انگیزه برای درک حقایق است، در حقیقت مخفی. اما آنچه که میدونیم باید اطاعت کنیم و خدا بیشتر برای ما آشکار میکنه. اگر اطاعت نکنیم چیزای بیشتر آشکار نمیشه. میگم خدا من دو حرکتی قدیر به من نشون میده، میگه آنچه نشون دادم انجام دادی، بد نشون میدم. اگه انجام ندادی چرا بیشتر نشون بدم؟ پس سعی داشته باشید که چیزه رو بفهمید و وقتی خدا نشون میده اونها رو انجام بدید و خدا را زیر فشار نبرید که چرا این چیزا رو به من نمیگی. و وقتی خدا آشکار میکنه اطاعت کنید، عمل کنید. به نظر من یکی از مکاشفات بسیار روشن که تمام است در متی 24:14 به اون اشاره شده و این بشارت پادشاهی در سراسر جهان اعلام میشه تا شهادتی برای همه باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. چه زمانی انتها فرا خواهد رسید؟ زمانی که بشارت انجیل در سراسر جهان موعظه میشه تا برای همه شهادتی باشد. کار کیه این بشارت؟ کار ماست. ممنونم، خوشحالم که گفتید. اگر ما چرا که خدا به ما گفته مکشوف خود اطاعت نکنی و انجام ندیم، چه دلیل وجود داره که خدا چیزه بیشتر رو ما نشون بده؟ ولی اگر اطاعت کنید و خودتون رو قلبن وقف این خدمت بشارت بکنید، متعجب خواهید شد که خدا چیزه بیشتری برای شما آشکار خواهد ساخت. ولی اگر در بشارت کاهلی کنید، چرا خدا چیزه بیشتر به شما نشون بده؟ برمیگردیم به موضوع نزدیک شدن به زمانهای آخر. حالا قصد دارم با عنوان کردن نشانه ها موارد کلی مشخص بشه که داریم به روزهای آخر نزدیک بشیم. من شخصا ایمان دارم که داریم به روزهای آخر نزدیک میشیم. نمیخوام به هیچ تاریخ و زمان خاصی در این مورد اشاره کنم، ولی در این 50 سال آینده خیلی چیزی که نوشته شده انجام میشه. نمیگم همه چیز رو، ولی باور میکنم بعضی چیز اتفاق میفته. حالا میخوام به بعضی چیزهایی که اشاره شده اشاره کنم. سه نمونه مهم با هم خواهیم دید. اشعیا باب 60 آیات 1 و 2. اشعیا 60. اون چرا که قصد دارم در رابطه با روزهای آخر به شما اشاره کنم اینه که عدالت و شرارت هر دو فزونی خواهد یافت. عدالت به اوج خود خواهد رسید و شرارت نیز بیداد خواهد کرد. نور خداوند خواهد درخشید و در این حال ظلمت غلیظ نیز دنیا را خواهد پوشاند. بنابراین این دوتا با هم تضاد خواهم بود. نور از یک سو و تاریکی از سوی دیگر. اشعیا 61 و 2 و 3 خدا با قومش اینطور صحبت میکنه. برخیز و درخشان شو زیر نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله گرده است. زیر اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ توایف را خواهد پوشانید. اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد و امتا به سوی نور تو، پادشاهان به سوی درخشندگی تو خواهند آمد. این وعده خداست برای قوم خدا در زمانهای آخر. از طرف جلال و نور خدا خواهد تابید. از طرف دیگر تاریکی غلیظ قوم‌ها را خواهد پوشانید. و آنانی که قلبشان را بر حقیقت می‌تابد از میان تاریکی بیرون خواهند آمد و به سمت نور خواهند آمد. اما هرگز در تاریکی باقی نمانید. زیر تاریکی رفته رفته غلیظ‌تر خواهد شد. از طرف دیگر نور حضور و جلال خداوند نیز درخشان‌تر خواهد شد. پس یک حقیقت عالی و چشمگیر در اینجاست که ما برمیگردیم به ابتدای آفرینش. هر کجا نور تاریکی وارد میشه چه کسی پیروزه؟ بله، نور پیروزه. پس داشته باشید ما همیشه پیروز هستیم. نمونه دیگر داستان گندم و کرکاساس. فرصت نمی‌کنم کل داستان رو بخونم چون وقت زیادی برامون نمونده. داستان در رابطه با کشاورزی است که بذر خوب در مزرعه‌اش می‌کاره. سپس در تاریکی شب دشمن میاد و در این مزرعه کرکاس می‌کارد. هر دو گندم و کرکاس شبیه هم هستند، اما یک فرق اساسی است. گندم ثمره داره و بسیار مفیده، اما کرکاس فقط رشد می‌کنید، ثمره‌ای نداره. کارگران میان میگن که بریم اونها رو از میان گندم‌ها جدا کنیم، کرکاس‌ها رو. میگه نه صاحب زمان، چون در حین جمع کردن گندم و کرکاس شاید اشتباه کنیم، گندم‌هام کنده شوند. بذارید زمان برداشت با هم رشد کنند. در تفسیر عیسی مسیح میگه که موسم برداشت انتهای این جهان است. در زمان آخر فرشتگان خواهند آمد و شریران را از میان عادلان جدا خواهند کرد. شریران را به تنور آتش خواهند انداخت و عادلان در ملکوت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند شد. به خاطر داشته باشید که در این داستان گفته شده تا به انتها، یعنی زمان آخر، شریران و عادلان هر دو کنار رشد میکنند. در رابطه با دنیای شریر صحبت نمی کنه، بلکه در رابطه با چگونگی زندگی مسیحانی صحبت می کنه، چون هر دو اینها مثل گندم و کرکاس تا به آخر روش خواهند کرد. اگه شما می خواهید بدونید گندم از یک کرکاس، به ثمرات زندگیتون نگاه کنید. در واقع در زمان آخر کلیسای خداوند به طور کامل از ناپاکی یا تصفیه و تقدیس خواهد شد و خداوند ایماندار حقیقی را از فریبکاران جدا خواهد کرد. خوشحالم که این کار ما نیست، بلکه فرشتگان این کار را خواهد کرد. سپس در مکاشفه باب 22 این کلام از عیسی مسیح که فرمود. مکاشفه 22، خود عیسی مسیح فرمود. 22:10-12. فرشته به من گفت، همون فرشته که پیغام را آورد، کلام نبوت این مهر را، کتاب را مهر نکن، زیرا وقت نزدیک است. پس شخص بدکار به بدی ادامه دهد، مفسد به فساد، نیکوکار به نیکویی کردن و مقدس همچنان مقدس بماند. این کلام بسیار چشمگیر و تکان دهنده است. خداوند میگه اگه میخوای به بدی کردن ادامه بدی، ادامه بده، چون وقت زیادی نداری. اگه میخوای در فساد ادامه بدی، ادامه بده، چون تو هم وقت زیادی نداری. اما اگر نیکویی میکنی، ادامه بده. اگر در قدوسیت هستی، در تقدس و پاکی بمان، چون وقت زیادی نمانده. و عیسی میگه اینک به زودی میام و پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب اعمالش پاداش دهم. تا قبل از آمدن عیسی مسیح شریران در کنار عادلان با هم رشد خواهند کرد. شریران به بدی و فساد و عادلان در عدالت و نیکویی رشد خواهند کرد. هر دو در آن رشد خواهند کرد. میخوام یه چیز دیگه خواهم بگم که ما در اونجا نمیتونیم بمونیم. ما باید بریم جلو یا باید بریم عقب. ولی میگه طریق عادلان همچون طلوع سپیده دم است که تا روشنایی نیمروز نور آن هر دم فزونه میگیرد. پس عدالت سکون نیست، بلکه حرکته، به طرفش جایی میره، جلو میره. پس اگر اینطور جلو میرید، نور خدا شما را هر روز بیشتر و بیشتر فرو میگیره. اگر امروز با نور دیروز زندگی میکنید، به این معناست که داری به طرف تاریکی برمیگردید، زیرا که مسیر عادلان چون نور مشرق در حال تزاید است. پس این دو نشانه را به شما اعلام کردم. سپس در اینجا در انجیل لوقا باب 21 عیسی یه چیز جالب اشاره میکنه. لوقا 21 آیات 25 تا 28. لوقا 21 25 تا 28 در رابطه با روزهای آخر صحبت میکنه. نشانه هایی در خورشید و ماه و ستارگان خواهد بود. بر زمین قوم ها از جوش و خروش دریا پریشان مشوش خواهند شد. مردم از تصور آنچه که باید در دنیا حادث بشه از وحشت بیهوش خواهند شد. نیروهای آسمان به لرزه خواهند آمد. تمام آن روز جهان به لرزه خواهد افتاد. آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابر می آید. این بازگشت عیسی مسیحه. همونه که گفت. اون به شاگردان گفت وقتی این روزا شروع بشه بیستید، سراتون رو بالا بگیرید، زیرا که روز رهایی شما نزدیک است. بنابراین عکس العمل شما در رابطه با این روزها و نشانه ها چیست؟ آیا ترسان و نگرانید؟ یا منتظر جلال خداوندید که رهایی ماست؟ هللویا، چون آمدن من نزدیک است. میدونی عزیزان عکس العمل شما حاکی از قلب شماست. در متی باب 24 مسیح رابطه با دردهای زایمان صحبت میکنه. میخوام اینا یکم براتون توضیح بدم. این دردها بسیار ناخوشایندند. من هرگز درد زایمان رو تجربه نکردم، ولی میدونم که بسیار سخت و دردناک. در واقع برای تولد نوزاد درد زایمان ضروری است. آیا مایلی نوزاد به دنیا بیاد؟ اگر مایلی که به دنیا بیاد، باید متحمل درد زایمان هم باشید. زیرا که بدون درد نوزاد به دنیا نمیاد. میخوام دوباره عرض کنم، واکنش خودتون رو در رابطه با نشانه زمان آخر چک کنید. همه چی داره بدتر و بدتر میشه و ناراحت کننده است. خداوند کجایی؟ چرا اینجوری هستی؟ چرا خداوند کار انجام نمیده؟ پس تو داری اون درد زایمان رو کنار میذاری و آماده برای بچه دار شدن نیستی. بچه چیه؟ تولد نوزاد، آمدن مسیح برای زمینه. بدون درد مسیح نخواهد آمد. در واقع کلام خدا ضمانت آمدن عیسی مسیح همین دردهای قبل از زایمانه. اینه که گفتم قبلا باید بدونیم کلیسا مأموریت داره که باید انجام بده. اون مأموریت چیه؟ نشنیدم چی گفتید. موعظه انجیل در میان مردم. بیاد به نمونه های از دردهای زایمان در متی باب 24 از آیه 7 اشاره شده نگاه کنیم. قومی بر قومی دیگر، حکومتی بر حکومت دیگر خواهد برخاست. قحطی ها و زلزله ها در جاهای گوناگون خواهید آمد. همه اینها تنها آغاز درد زایمان است. میبینید عزیزان، مایل نوزادتون متولد بشه، پس با درد زایمان رو تحمل کنید. انتخاب دیگری نیست. و در ادامه عیسی به جدیت و سختی زمان ها اشاره میکنه و میگه در آن زمان شما را تسلیم دشمنان خواهند کرد تا شکنجه بشید. و همه اقرام به خاطر من از شما نفرت خواهند داشت. چه کسانی هستن این اشخاص؟ نفهمیدم. بله، من و شما. و این درد انکارناپذیره. ما مسیحیان را تسلیم دشمنان میکنیم و به خاطر نام عیسی تمام اقوام از اونها متنفر خواهند شد. در آیه 10 اینطور میگه بسیاری از ایمانداران بازگشته خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد. مسیحیان کیا؟ مسیحیان تحت فشارها و به خاطر رهایی از سختی‌ها ایمانشون را انکار خواهند کرد. این وایت تلخی بود که در زمان کمونیسم در چین و در از بسیار کشورهای تحت کنترل شوروی اتفاق افتاد. باور کنید این پیامبران دروغین بسیاری را گمراه خواهند کرد. آیه 11 پیامبران دروغین بسیاری را گمراه خواهند کرد. و در حال حاضر انبیاء دروغین بسیاری در کلیسا هستند. قصد ندارم وارد این موضوع بشم، اما فقط میخوام با این عنوان به شما بگم هوشیار باشید. در نتیجه فزونی شرارت محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. متوجه میشید وقتی شرارت زیاد میشه چی میشه؟ شاید بگید نه زیاد شاید نمیشه، ولی مسیح میگه شرارت در دنیا زیاد میشه و در نتیجه محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. کلمه محبت در یونانی آگاپاس، کلمه‌ای که در رابطه با محبت مسیحیان نسبت به هم استفاده شده. در فشار و سختی ها و دنیا بعضی از ایمان اجازه میدیم که محبتمون نسبت به هم سرد بشه. آیه 13 که آیه بعدی است از اهمیت زیادی برخوردار است. هر که تا به انتها صبر کند نجات خواهد یافت. در نسخه اصلی یونانی بیشتر تاکید میکنه، هر که بیشتر تحمل کند نجات خواهد یافت. پس ما چطور نجات خواهیم یافت؟ اگه تا پایان پایدار بمانیم. در حال حاضر شما نجات پیدا کردید، ولی برای حفظ این نجات باید تا با آخر تحمل کنید. من به مردم میگم اگر واقعا تحمل کردن میخواد یاد بگیری، یک راه بیشتر نیست، اونم باید تحمل کنی و دوام بیاری. و شنیده این جمله برای بسیاری خوشایند نیست، در حالی که دارم از سختی ها عبور میکنم، ولی ایمان داشته باش که خداوند داره پایداری را به شما یاد میده تا با قوت از میان سختی عبور کند. بعد میگه این پادشاهی در سرسر جان اعلام میشه تا شهادت باشه. بعضی میگن وقتی زمان آرومتر شد و آسونتر شد میرم انجام میدم. نه، اشتباس. شرایط سختتر و سختتر و سختتر میشه و هر روز سختتر میشه. شما باید در هر شرایطی با قوت روح القدس انجیل موعظه کنید و بشارتی بدید، نه موعظه به سبک آمریکایی. ما باید ایمانداران با دل و جرأت و با شامتی باشیم، با بردبری و شکیبایی در مشکلات، اما عاشقانه کلام خدا رو با دیگران در میان بگذاریم. امروز کلیسا برای بشارت انجیل به یک چنین ایماندارانی نیاز دارد. شرایط و وضعیت دنیا هر روز بدتر میشه و به ضد ما عمل میکنه. شرایط سختتر میشه و به سرعت میخوام بگم در انجیلی کاهلی نورزید، زیرا که شرایط سختتر میشه. بریم جلوتر. در رابطه با شواهد بازگشت عیسی مسیح میخوام بررسی کنیم. نمیتونم بگم که دقیقا پشت سرم اتفاق میفته، ولی اینها با هم اتفاق خواهد افتاد. من با محققینی برخورد کردم که اونها باور میکنن دقیقا اینا اینطور میفته، ولی حقیقت اینه که من همه چیز رو نمیدونم. چیزایی هست که مخفی از آن خداست. بنابراین چیزای آشکار ما میدونیم، ولی مخفی از آن خداست که هیچ کس نمیدونه. یکی از این حقایق که به ما گفته موعظه انجیل است. داوود میگه روح من در درونم مثل کودکی است که از شیر گرفته شده. ببینیم این چی میخواد بگه، کودکی از شیر گرفته شده. سالها پیش زمانی که در جماعت‌های آفریقایی موعظه می‌کردم، در حین موعظه چیزی نظرم رو جلب کرد. در دو ردیف اول مادران شیرده به همراه نوزادشون می‌نشستن و هر وقت که نوزادشون کمی نق‌نق می‌کرد به مادرش می‌گفت که شیر می‌خواد و مادرش همونجا در جلوی جلسه در حال موعظه شروع می‌کرد شیر دادن. بنابراین مجبور بودم از ردیف سوم به بعد نگاه کنم. می‌دونید چی دیدم؟ بچه‌ها دیدم که هنوز از شیر گرفته نشدن و وقتی گشنشون میشه سر صدا میکردن، ولی دیگرانی که از شیر گرفته شده بودن موقع گرسنگی میفهمودند. داوود میگه روح من در اندرون مثل کودکی است که از شیر گرفته شده. پس با صبوری انتظار تو را میکشم. اجازه بدیم روح القدس توجه ما را نسبت به حقایق کلام و اون چیزایی که در زمان است نشون بده. بنابراین مثل نوزادان نقنقو نباشید. خیلی خوب، به بعضی از نمونه های کلام خدا در رابطه با قیام و داوری مسیحان و روبوده شدن توجه کنیم. قبل از همه به روبوده شدن توجه کنیم. چه احساسی در مورد روبوده شدن دارید؟ اول تسالونیکیان باب 4. بعضی از محققین میگن که روبوده شدن در عهد جدید وجود نداره. ولی من با صراحت میتونم بگم که از بی اطلاعی اونهاست. چون بسیاری داره به چه تجربه استفاده میکنند. اون تجربه رو که من میخونم کلمه روبوده شدن توش هست. این چیزی که کلام خدا میگه در اول تسالونیکیان باب 4 آیه 15. اینو به واسطه کلام خداوند به شما میگم، کسانی که ما هنوز زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم به بقیه از خفته ها پیش بینی نخواهیم گرفت. بنابراین پولس سعی داره بگه که آنهایی که تا آمدن خداوند عیسی زنده باشند، وقتی خداوند بیاد زودتر از دیگران به آسمان نخواهند رفت. خداوند میگه زیر خداوند با فرمان بلند آواز و رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. نمیدونم شما چه درک و برداشت از این آیه دارید، اما برای من این آیه رو میگه که هیچ چیز علنی‌تر از آواز خداوند نمیتونه باشه. خدا فرمان با صدای بلند رئیس فرشتگان و شیپور خواهد آمد و هیچ چیز پنهان نیست باقی نخواهد ماند. و در ادامه میگه نخست مردگان در مسیح زنده خواهند شد، پس از آن ما که زنده و باقیم روبوده خواهیم شد. کلمه لاتین چیزی را با صراحت غاپیدن و از خود کردن هست. و در یونانی اینطور میگه دزدی که به خانه میره و چیزی را میدزده و صاحبش میشه. مثل گرگیه که وارد گله شده و گوسفندان را با سماجت از گله میقاپد. این بیانگر چیزی است که یک بار اتفاق میفته، با صراحت و به قدرت و اجبار انجام میشه. این نمونه های مذکور میتونه تعریف صحیح از روبوده شدن باشه. عیسی از آسمان آمد و ناگهان در لحظه ما را با صراحت خواهد برد. این فرق بین عیسی مسیح و دوز وجود داره. میدونی تفاوت چیه؟ دوز چیزی رو میدازه که متعلق به اون نیست، اما عیسی کسانی رو که میبرد به او تعلق دارند. پس ما که از زنده و باقی باشیم در ابرها روبوده خواهیم شد. پولس در جای دیگه میگه در یک لحظه متبدل خواهیم شد، در یک چشم هم زدن. این خیلی برای من هیجان انگیزه. آیا شما از این هیجان انگیز نمیشید؟ مشکل نداره، این مشکل شماست. ما اینجا نشستیم و هم دیگه نگاه میکنیم، همسر من روت به شکل پرجلال و زیبا و درخشنده متبدل خواهد شد و این تبدیل و دگرگونی در یک لحظه صورت میگیره. در طرفت الینی، در یک چشم هم زدن کاملا متبدل خواهیم شد. آیا ایمان دارید که خداوند قادر به انجام این کار هست؟ من ایمان دارم و تمام وجود هیجان زدم. اگر این موضوع برای شما جالب و هیجان انگیز، من واقعا نمیدونم شما چه مشکلی دارید. بعد از ربوده شدن داوری هست. بعضی از ایماندار هنوز به این حقیقت واقف نیستن که ما مسیحیان در ابتدا مورد داوری واقع هم شد. پتروس میگه داوری از خانه خدا شروع میشه. خانه خدا کجاست؟ کلیسا. دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 رو نگاه کنیم. به داوری بعدا خواهیم رسید. فعلا دوم قرنتیان 5:10. زیرا همه ما باید در برای مسند مسیح حاضر شویم. همه مسیحیان. کلمه که حاضر شویم نشون میده که معنی آشکار و در جای ایستادن ما باشد. خیلی کلمه ترسناکیست. آنچه در زندگی ماست در اون روز آشکار خواهد شد و هیچ چیز مخفی نخواهد ماند. همه ما بدون چون و چرا در حضور مسیح داوری خواهیم ایستاد. کلمه مسیح در یونانی بماست. زمانی که افسران رو بی‌قصد داشتن حکمی را در مورد شخصی به اجرا بگذارند، در پشت میز داوری می‌ایستادند. چنانکه پیلاتوس پشت میز قرار گرفت و عیسی مسیح را محاکمه کرد. در آن روز احساس عجیبی در قلب ما خواهد بود وقتی که حضور پرتخت او حاضر بیستیم. رومیان 1:8-1 میگه هیچ قصاص نیست بر آنان که در مسیح عیسی هستند. این داوری که از آن صحبت کنیم معنی محکومیت به جوب نیست، بلکه داوری به معنی ارزشیابی کیفیت خدمات و زندگی روحانی ماست و دریافت پاداشه. پولس میگه همه ما باید در برابر مسیح داور حاضر باشیم تا هر کس بنابر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت کرده است سزا یابد. دقت کردین؟ دو چیز هست، خوب یا بد. یوحنا رسولان در اول رسالش میگه که تمام اعمالی که خوب فاشایسته نیستن گناه محسوب میشه. هر آنچه که مطابق با کلام خدا نیست گناه به حساب میاد. به عنوان مثال شخصش از شما سوال میکنه کلمه کج و موج منحرف یعنی چی؟ اگه من باشم اینطور میگم، یه مسیر کاملا مستقیم نشون میدم، میگم اگر فقط کمی به دست راست یا چپ برگرده است این انحراف است، یک درجه یا 90 درجه این انحرافه. پس عدالت یعنی این که دقیقا همونطور که درسته بریم و برعکس اون خلاف کلام خداست. هرچی که خوب نیست بده، حد وسط وجود نداره. این طرز فکر کتاب مقدسی است و بعضیا این فریب قرار دادن که مهم نیست که من کار انجام میدم، این از شریره، این از ضد مسیحه. بنابراین بر طبق کلام خدا این روز داوری است. حالا میرسیم به ضد مسیح. در یوحنا باب 4 اول یوحنا در مورد سه روش برای شناخت شناسایی روحا نشون میده: روح ضد مسیح، ضد مسیحیان بسیار و خود ضد مسیح. روح دجال روحی است که در همه به یک شکل بر علیه مسیح عمل میکنه و مسیحیان ضد مسیح بسیاری آشکار شدند. در قرن دوم میلادی یکی از اون اشخاص معروف به اسم بارکوش بود که خودش به عنوان مسیح معرفی کرد و تعداد زیادی از یهودیان بر علیه دولت شورش کردند و تمام این شورشیان سرکوب شده به قتل رسیدند یا به اسارت رفتند. شخص دیگری به اسم شباتایت در قرن 17 خودش مسیح معرفی کرد و باعث لغزش بسیاری از یهودیان شد و گفت شما را به سمت سرزمین موعود رهبری میکنم، ولی توسط ترک‌ها دستگیر شدند و بعد از مدت مسلمان شدند. اینم ناامید کننده بود. در دایت المعرف یهودیان 40 ضد مسیح مختلف ثبت شده از زمان مسیح تا به حال. مسیح گفت بهوش باشید، بسیاری خواهند آمد به اسم من شما را منحرف خواهند کرد. پس بسیاری خواهند بود و خیلی از این ضد مسیح در کلیسا هستند. ما اینا اشاره میکنیم بعدن. ولی خود ضد مسیح دجال هنوز ظاهر نشده. ظاهرش سایش هست ولی هنوز خودش آشکار نشده. و این آخرین مظهر شیطانی شرارت خواهد بود که میاد و این بدترین دوره تاریخ بشری خواهد بود. خداوند اجازه میده که به دنیا بیاد چون میخواد عملا به انسان قدرت انتخاب بده که انتخاب بکنه. اگه میخوای دجال پیروی کنی، پس پدر و مادر رو، پدر و پسر رو رد میکنی. این انتخاب شماست، خودت انتخاب کن. دیدید داره میگه که خدا فقط تئوری رو درس نمیده؟ میخوام بگی من خدا من این اصول رو میدونم. میگه درسته، ولی باید مواظب باشی، برای زندگی خودت مواظب باش. انسانیت یا انسان پرستی داره میخواد بگه که بدون خدا تو میتونی انجام بدی، نیازی به خدا نداری. میبینی در پونتوس پیلاتوس عیسی مسیح و باراباس را در حضور یهودیان آورد. باراباس شخص مجرم خطرناک و آشوبگری بود و سوال کرد کدوم یک از این دو میخواهید برای شما آزاد بشه؟ یهودیان گفتن باراباس را و عیسی مسیح را مصلوب کن. و تا امروز همینطور داره این تکرار میشه. عیسی مسیح زنده را رد میکنن و چیزهای دیگر را انتخاب میکنند. ما این مسیر را نمیخواهیم. ما خودمون میخواهیم رهبر شورشی برای خودمون انتخاب کنیم. این رهبر روحانی را کنار میذاریم. ما اون را میخواهیم که شورشی است. و ببینید چه اتفاق افتاد. یهودیان 19 قرنه که اونا که زاشتن کنار و گفتن ما پادشاهی نداریم، پادشاه ما سزار هست. و عجیبه، سالهای سال توسط این قدرت‌ها یهودیان اسیر بودند و باراباس‌ها آزاد بودند. این واقعیت تاریخی است و همچنین میتونه در روزهای آخر اتفاق بیفته. ما آنچه را که انتخاب میکنیم خواهیم داشت. اگر مسیر انتخاب کنیم میریم زیر پادشاهی او. اونایی که عیسی را رد میکنند میرن زیر حاکمیت شیطان و دجال. ما ببریم جلوتر. مکاشفه بابای 19 آیه 11 تا 21. مسیح از آسمان مثل با اسب سفید ظاهر میشه. میدونی که در آسمان اسبم هست؟ من ایمان دارم. و اگر ایمان نداشته باشی تأثیر در من نخواهد داشت. و اونی که گفته امینه و عادله، اسمش امین و عادله، به عدم حکم میکنه و میجنگه. میبینی عزیزان، عیسی خواهد جنگید. چشمان است مثل شعله آتش و بر سرش تاجهای بسیار است. و در آیات 15 و 16 ادامه میده. شمشیر از دهانش بیرون آمد، بران تا بام بر قوم‌ها بتازد. بر آنان با عصای آهنی حکم خواهند راخت. چرخشت شراب خشم خدای قادر مطلق زیر پایش به خروش در خواهد آورد. و بر ردا و رانو نوشته شده شاه شاهان و رب الارباب. این عیسی مسیح زنده است که خواهد آمد تا شرین را داوری کند. در آیات 19 تا 21 همون باب 19 تا 21 آنگاه آن وحش را دیدم، نام دیگر وحش همون دجال. کتاب مکاشفه کتاب جالبی است که دو شخصیت متفاوت کاملا در روبروم قرار می گیرند. یکی از آنها بررس و دیگری حیوانی درنده و وحشی. بره همان عیسی خداوند است و حیوان وحشی همون دجال. کلمه بره 28 بار در کتاب مکاشفه تکرار شده و کلمه وحش 33 بار. و این آخرین درگیری بین بره و وحش است. کلمه و عنوان بره درس بسیار مهم برای ما دارد. میدونی کی برنده میشه؟ بره. میدونی که با خشونت و تنفر نمیتونیم پیروز از میدان بیرون بیاییم، بلکه باید با فروتنی و نهادن زندگیمون چنان کاری که عیسی مسیح کرد. در باب 5 کتاب مکاشفه یوحنا گریه میکرد چون کسی نبود که شایسته باز کردن کتاب باشد. یکی از پیران گفت گریه مباش، شیری که از سبط یهوداست مهر میگشاید. عزیزان بدونید عیسی مسیح شیر سبط یهوداست. کلمه یهودی که از یهودا گرفته شده بر این حقیقت پا بر جاست که او از یک خانواده یهودی به دنیا آمده. پس مواظب باشید توهین نکنید، چون عیسی مسیح از اون نسل بود و اگر به او ایمان نیاورند و او را رد بکنند، حیات جاودان را از دست خواهند داد. آنگاه آن وحش را دیدم و آن شاهان زمین را دیدم و سپاهیان را دیدم که گرد آمده بودند تا با آن سوار سپاه او بجنگند، اما وحش گرفتار شد و با اون نبی کاذب که به نام آیات و ظهور میکرد با خود کسانی که فریفته بودند علامات آن وحش را پذیرفته بودند و تمثال میپرستیدند، هر دو زنده به درچه آتش مشتعل افکنده شدند و باقی آنان به شمشیری که از دهان اسب بیرون آمد کشته شدند و آن پرندگان همگی خود را از گوشت آنان سیر کردند. این پرندگان کثیف خونخواری بودند و خدا همه اونها را جمع کرد تا این حیوانات را و ارتش شیطان را بخورند. فقط استخوان‌ها را باقی گذاشتند. اگه به یاد داشته باشید در کتاب حزقیال این استخوان‌های باقی مانده را دفع می‌کردند. وقت زیاده نه که وارد موضوع بشیم. حالا در میان همه اینها این یهودیان آوارا و بی‌خانمان بعد از 19 قرن گذشتن از حوادث بسیار به تاریخ و به مرکز تاریخ برگشتند. نمیدونم تا حالا دقت کردید اسرائیل نقشه خیلی بسیار کوچک است. 4 میلیون یهودی و 1 میلیون غیر یهودی. اما همچنان هر روز اخبار در مورد اسرائیل صحبت میکنه. حتی اینجا در نیوزلند. من و رود متوجه شدیم که بسیار به ندرت پیش میاد که اخباری در مورد اسرائیل نباشه. میدونید چرا؟ چون اسرائیل داره به صحنه تاریخ برمیگرده. در کتاب رومیان باب 11 آیات 25 و 26 به موضوع مهم اشاره میکنه. رومیان 11 آیات 25 و 26 پولس این نامه را خطاب به مسیحیان غیر یهودی تبار میفرسته، یعنی افرادی که از امتهای دیگر به عیسی مسیح ایمان آوردند. فکر میکنم بیشتر شما میدونید که ما از امتها هستیم. ما در محدودیت هست، در گروه کوچک هستیم. اونایی که مسیحی نیستند بت پرستند و اونایی که از یهودی نیستند امتن. پس پولس داره به مسیحیان غیر یهودی تبار مینویسه. رومیان 11:25 ای برادران نمیخوام از این راز غافل باشید، مبادا خود را دانا بپندارید که این سختلی بر اسرائیل حکم فرما شده است تا وقتی که شمار کامل غیر یهودیان داخل گردند. مغرور و خودپسند نپشید. میدونی اسرار چیه؟ از چه رازی صحبت میکنه؟ سختلی بر اسرائیل تا غیر یهودیان شمارشون کامل بشه. پس سختلیشون باعث نمیشه که اونها سختل بشن و به آسمان نیاند، بلکه آخرش به عیسی مسیح ایمان میارند. و این سنگدلی بر بخش از حکم فرما شده، نه برای همیشه. تا زمانی که زمان کی؟ تا تعداد غیر یهودیان کامل بشه، تا بزنه که کلیسا وظیفه‌ش رو که بشارت انجیل و پادشاهی در میان قوم‌ها به کمال برسونه. در این فاصله خداوند شروع میکنه به جمع کردن محصول از میان امت‌ها. من شخصا ایمان دارم که کلیسا در آینده نه چند دور شاهد محصول عظیمی از امت‌ها خواهد بود. من ایمان دارم که میلیون‌ها نفر به عیسی مسیح ایمان میاره، وارد پادشاهی میشن. ولی بیا با داشته باشیم که این مقدمه است برای بازگشت اسرائیل. در آیه 26 پولس میگه و تمامی اسرائیل نجات خواهند یافت. استوری تنها قوم است که کتاب میگه تمام آنها نجات خواهند یافت. خداوند نمیگه تمام نیوزلند، انگلیس، آمریکا، روسیه یا ایران، اما به صراحت میگه تمام اسرائیل نجات خواهند یافت. باید داشته باشیم تمام یهودیان اونایی نیستن که الان زندند. در رومیان 9:27 پولس اشاره میکنه اگر شمار بنی اسرائیل به اندازه شنهای ساحل باشد، تنها باقی مانده از آن نجات خواهند یافت. این باقی مانده کسانی که خداوند از قبل انتخاب کرده. پس منظور از تمام یهودیان نیستن که در حال حاضر زندن و در اسرائیل زندگی میکنند، بلکه کسانی که از درد و رنج و مصیبت عبور داده و از آن خود میشوند. سپس در آن روز عیسی مسیح سایر قوم‌های غیر یهود را، یعنی امت‌ها را، داوری می‌کنه. در کتاب یوئیل باب 3 آیات 1 و 2 این موضوع را میگه. خیلی مهمه که ما امت‌ها و غیر یهودیان بفهمیم اینا. یوئیل 3:1-2: در آن زمان چون اسیری یهودا و اورشلیم بارگردانده باشم، به عبارت دیگه خدا میگه زمانی که یهودیان را از میان صد قوم جمع کرده و به اسارت آوادگیش رو پایان بدم و به زمینی که میخواستن مال پدرشون برگردونم، میگه آنگاه جمعی امت را جمع‌آوری کرده و به وادی یهوشافات خواهم آورد. در زمین یهوشافات معنی خداوند داوری میکند و در ادامه میگه ایشان را به خاطر میراث خود اسرائیل محاکمه خواهم نمود، چون قوم مرا در میان قوم ها پراکنده ساخته، سرزمین مرا تقسیم کردند. درک این موضوع خیلی مهمه. خداوند تمام قوم ها را به خاطر رفتاری که با اسرائیل داشتن داوری و محاکمه خواهد کرد. به طور خاص به دلیل اینکه امت ها زمین خداوند را تقسیم کردند. کلمه مدرن و سیاسی امروز زمین تقسیم کردن چیه؟ تقسیم بندی. در این نشون میده که خشم خداوند را نسبت به خودشون انجام دادن. اگر ما حقیقتا قوم کشور ما دوست داریم، باید با جدیت بر اونها دعا کنیم. مبادا به مخالفت بر نقشه که خداوند داره بیستیم. در آیاتی که خواندید، خداوند کلام نمیگه که در یهودیان داوری خواهند شد. من اینطور فکر می‌کنم در حال حاضر به دلیل آوارگی در میان قوم‌ها از مشکلات عبور می‌کنند. این از طرف خداست. سالا پیش شخصی میگفت خداوند مستقیما یهودیان مورد برکت خیش قرار داده، اما قوم‌های دیگر را به خاطر یهودیان برکت میده. و همچنین خداوند غیر یهودیان را، یعنی امت‌ها را مستقیم داوری میکنه و یهودیان را به خاطر امت‌ها داوری میکنه. من شخصا فکر میکنم این در تاریخ داره اتفاق میفته. بنابراین اسرائیل با عبور از شرایط سخت مورد داوری قرار میگیره. جفاها و تنگی‌های نیز که از جانب قوم‌های مختلف میشه داوری محسوب میشه. در متی باب 25 در قسمت آخرش 25 انجیل متی قسمت آخر باب 25 هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاد بر تخت خواهد نشست، همه قوم ها در بر او حاضر خواهند شد. و همونی که در یوئیل باب 3 میگه و اون همچون شبانی که گوسفندا را از بزها جدا میکند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. اگر شما آیات بعدی را خونده باشید، به روشنی میدونید که دلیل جدا کردن این افراد از دیگر چه بود. بنابراین همه قوم ها باید این حقیقت انکارناپذیر را بدونند و ما نیز باید خودمون از این مهم اطلاع بدیم. بعد به اونها بگیم که چگونه رفتار میکنن با قوم یهود و زمینی که خداوند به اونها بخشیده است. و در ادامه کلام خدا میگه ملکوت و پادشاه عیسی مسیح بر زمین مستقر خواهد شد. بنابراین در دعای ربانی که بدون شک بارها این دعا را در رازگانتون کردید، نکته که باید دقت نکرده باشید شاید اینه که ملکوت تو بر زمین بیاید. این قسمت اولشه. ملکوت تو بیاید. پس ما هر روز داریم میگیم که خداوند وقتی ملکوت تو بیاید، یعنی بازگشت ثانوی تو و استقرار ملکوت تو بر زمین انجام بشه. بدونید یا ندونید شما دارید در دعا انجام میدید. در اشعیا باب 24 آیه 19 و 20 اشعیا 24:19. ببینید چقدر اهمیت داره شناخت درست از نبوت کتاب مقدس داشته باشیم. این تصویری که در بارها به آن مکاشفه شده، زمین در هم خواهد شکست و خرد شده، این تصویری است که داده میشه. زمین از هم خواهد پاشید. زمین مانند مستی است که افتان و خیزان راه میرود و مثل خیمه که در برابر طوفان تکان میخورد. دنیا زیر بار گناهش خم شده و یک روز خواهد و دیگر بر نخواهد خواست. این در رابطه با زمین صحبت میکنه که ما در آن زندگی میکنیم و ادامه میگه در آن روز خداوند نیروهایی که در آسمان است و قدرتمندی که در زمینن مجازات خواهد کرد. در آن روز خداوند دو حکومت نابود میکنه، شیطان و سلطنت انسان بر زمین. تمام کسانی که عدالت پادشاهی عیسی مسیح رد کردن تنبیه خواهند شد و ادامه میگه مثل اسیران در چاه جمع خواهند شد، در زندان بسته خواهند گردید و بعد روزهای بسیار ایشان طلبیده خواهند شد. و آیه بعدی میگه، و این آیه رو که من دوست دارم، ماه تاریک خواهد شد، خورشید دیگر نور نخواهد داد، زیرا خداوند قادر مطلق سلطنت خواهد کرد. او بر کوه صهیون جلوس فرموده، در اورشلیم حکومت خواهد کرد، بر رهبران دنیا شکوه او را خواهند دید. تخت سلطنت او در اورشلیم دوباره برقرار خواهد شد. ولی چرا ماه تاریک خواهد شد و خورشید دیگر نور نخواهد داد؟ این سوالی است که من ایمان دارم طبق کلام خدا میتونه به اون جواب بدم. در لوقا باب 9 آیه 26 عیسی مسیح در مورد بازگشت ثانوی خودش اینطور میگه، لوقا 9:26، زیرا هر که از من و از سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز آنگاه که در جلال خدا و جلال پدر و فرشتگان مقدس آید، از او عار خواهد داشت. فقط به این فکر کنید که عیسی مسیح در جلال خود، در جلال پدر و فرشتگان مقدس باز خواهد گشت. درخشش حضور او به قدری عظیم و پرجلال است که ما حتی نمیتونیم تصورش رو بکنیم. و سپس خورشید و ما خودشون رو عقب میکشن و میگن نور ما در مقایسه با درخشش پرجلال و عظیم عیسی مسیح هیچ و ناچیز است و به اندل اونها خجل و شرمنده میشن. یه چیز دیگر میخوام اضافه کنم چون وقت زیادی نمونده. و بعد از آن عیسی مسیح به مدت 1000 سال پادشاهی سلطنت خودش رو مستقر میکنه که داست میگه 1000 سال نزد خدا همچون یک روز است. 1000 روز هم میتونه یک سال باشه. سپس شیطان برای مدت کوتاهی از زندان خلاصی میشه تا مجددا در میان قومت و ملت‌ها شورش و نارامی ایجاد کنه، کاری که در آن تخصص دارد. و سپس داوری نهایی قوم‌ها از جانب خداوند فرا خواهد رسید و شیطان به همراه دجال و نبی کاظم به دریای آتش خواهند افتاد. آسمان و زمین در خواهد گذشت و آسمان و زمین جدیدی خواهد آمد و تمامی مردگان از قبرها برخاسته و برای داوری نهایی در حضور تخت پرجلال خداوند خواهند ایستاد. اگر همچنان به فیض خداوند زنده باشیم، فردا موضوع داوری جاودانه را مورد مطالعه و بررسی خواهیم داد. خداوند همه شما را برکت بده. آمین.
If you would like information about further teaching resources available from Derek Prince Ministries UK, please call us and request a copy of our latest resource guide on 01462 492100. You may also visit our website at www.dpmuk.org or write to us at DPM UK, Kingsfield, Hadrian Way, Baldock, SG7 6AN.